الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وثانيتها أن لها قسمان بتقسيم آخر فإما بحسب الوجود وإما بحسب الماهية من حيث هي ولا نعني من الحد بحسب الوجود نفس حیثیة الوجود مطلقا و این اطلق علیه ایزن فی السنة المتعلهین كما یقولون ان وجود العلت حد تام لوجود المعلول و وجود المعلول حد ناقص لوجود العله و مشارکت الحد والبرهان فیه ایزن صحیحتون لکن مراد المنطقی لیس هازا بل المراد الماهیت الموجوده للماهیت من حیثیه من غیر اعتبار الوجود از المعتبر و معرفت الحقائق ولأن الماهیت من حیثیهیه من غیر انتصاب او ارتباط بالجائل اعتباریت صرفت بالبرهان والایقان والاتفاق بالبرهان والاتفاق فلا علت لها حتی تؤخذ فی حدها او برهانها الا علل و قوامها للمادت و صورت من اجزائها الوجودیه بل شیئیت و ماهیت جنسها و فصلها المتقدمین علیها تقدمن بالمعنا و تقرر فتعرف بهما او بالفصل لا غیر فهذا الحد للماهیه بحسب الوجود هو الذي قالوا فيه ان اجود التعاريف مشتمل على العلل الاربع وياتي فيه الاقسام الاتيه عنوان بحث این بود که مشارکت حد و برهان البته اینها شرح قبل از متن هستش و هنگامی که مرحوم حاجی خواستن متن را شرح بفرماین در اونجا عنوان دیگری ذکر میکنن و میفرماین تقسیم للحد به نحو آخر. پس این بحث معنون به دو تا عنوان هستش، تیترش دو جور هستش، یه مرتبه غررون غوسون فی مشارکت الحد والبرهان که عنوان بحث مشارکت حد و برهان در اجزاء، یه مرتبه تقسیم للحد به نحو آخر هستش که ایشان ذکر خواهند فرمود در اونجایی که شروع میکنن اشعار همین بحث را شرح بکنن، در اونجا میفرماین تقسیم للحد به نحو آخر، چون بحث در حدود و رسوم هستش، در تعریفات هست و تعریف اقسام گوناگونی پیدا میکنه، همینطوری که تعریف یا حدیه یا رسمی هست یا تامه یا ناقصه، تعریف یا به علل قوامه و یا به علل وجود. و در حقیقت این بحث مشارکت حد و برهان تقسیم دیگری هست برای حد، که حد شی و تعریف شی و شناخت شی یه مرتبه به علل قوامشه که اجناس و فصولش باشه، یه مرتبه به علل وجودش هست، چون به علت فاعلی و علت غایی علت وجود میگن، علل خارجی میگن چون خارج از ذات شی هستن، علل وجودم بهش میگن، برای که علت فاعلی و علت غایی مربوط به ماهیت موجوده هست اما به اجناس و فصول علل قوام میگن، علل داخلی هم میگن، برای که حیوانیت و ناطقیت داخل در حریم ذات نو هستش که انسان باشه، علل داخلی هست و مربوط به ماهیت من حیثیه هستش. و اما علت فاعلی و علت غایی، اینها علل وجود بهش میگن، برای که مربوط به ماهیت موجوده هست. و یکی هم این که علل خارجی بهش میگن، برای که خارج از وجود شیعه. پس در حقیقت فایده طرح بحث مشارکت حد و برهان اینه که تقسیم دیگری برای حد میشه. یعنی ما خیال نکنیم که تنها راه شناخت هر موجودی عبارت است از علل قوامش، یعنی اونهایی که علل داخلیش کمون جنس و فصل باشه. این یه راهیه از راه اجناس و فصول، از راه علل داخلی، از راه علل قوام میتونیم اشیاء را بشناسیم. این یه راهیه. راه دیگری هم هست برای شناخت اشیاء و معرفت موجودات، و اون عبارت است از راه علل خارجی که علل وجودی بهش میگن، که عبارت باشه از علت فاعلی و علت غایی. اگر چنانچه ما علت فاعلی موجود را شناختیم و علت غاییش را شناختیم، قهرن شناخته به اون موجود پیدا میکنیم. چرا؟ برای که قل کلو یعمل و علا شاکلته، باید یه نحو سنخیت که سنخیت شیع و فیعی باشه، نه سنخیت شیع و شیعی که تولید باشه نعوذ بالله، باید یه نحو سنخیت به نحو شیع و فیع باید بین علت و معلول باشه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، اصلا نظام علیت و معلولیت به هم میخوره. وقتی اینجوری شد، اگر ما علت یه موجودی بهش معرفت پیدا کردیم، مسلما معرفت به اون موجودم پیدا میکنیم. اینجوریست عرض میکنم که یا اگر چنانچه ما به علت غایی یه موجودی آشنایی پیدا کردیم، یه نحو شناخت، یه نحو معرفت به اون موجودم پیدا می کنیم. اینم یه راهیه برای شناخت موجودات. عرض می کنم که نسوا الله فانساهم انفسهم، اگر کسی خدا را نشناخت یا فراموش کرد، خودش را فراموش میکنه. برای که معرفت کامل اونه که از راه علت به معلول آشنایی پیدا بکنیم. اما نسوا الله، وقتی کسی خدا را فراموش کرد یا معرفت به حق پیدا نکرد، انساهم انفسهم، خودش هم فراموش میکنه، معرفت به خودش هم نداره. لذا من عرف نفسه فقد عرف ربه، این عکس نقیض اونه، این آیه شریفه عکس نقیض اون میشه. این یه مطلبی است که خواستیم عرض بکنیم که طرح این بحث چجوریه، فایده چیه. حالا در ضمن البته اشاره به این معنا هم میشه که در تعریفاتی که به علل وجود میشه، برهان هم با حد شریک میشن در اجزا. اگر این طورم طرف فرموده بودن مرحوم حاجی، شاید بهتر بود که عنوان بس اینجوری باشه: تقسیم للحد به نحو آخر، که تعریف شی به علل وجودیش که علت فاعلی و علت غایش باشه. بعدن در ضمن اشاره هم بشه که در این گونه تعریفات برهان لمیه بر شی هم با این جور تعریف شی با هم شریک میشن. یعنی اگر ما خواستیم یه برهان لمی بر یه شیء اقامه بکنیم و از راه علت به او آشنایی برهان از راه علت که برهان برهان لمی باشه، این برهان لمی با چنین تعریفاتی که تعریف به علل وجوده در اجزا با هم شریک میشن. البته تعریف اگر به اجناس و فصول باشه که علل قوامه، علل داخلیه، برهان با او شریک نیست. و اما اگر چنون چه تعریف با علل وجودی باشه، با علل خارجی باشه، در چنین تعریفاتی برهان لمی که بر شیء اقامه میشه با چنین تعریفی که برای شیء میکنیم با هم شریک میشن در یه جزئی، یعنی همونی که جزء حده جزء برهانم قرار میگیره، اوسط در برهان قرار میگیره، در حدم فصل قرار میگیره. مثلا این برای ارتباط این بحث که چجوریه. عرض میکنم در اینجا یه مرتبه هست که ما حالا ببینیم که این مشارکت حد و برهان در کجاست و باید در اینجا یه تجزیه و تحلیلی بشه، و اون اینه که یه مرتبه مورد شناخت ما ماهیت من حیث و هیهیه هست، یه مرتبه مورد شناخت ما تنها وجود شیء، یه مرتبه مورد شناخت ما ماهیت موجوده هستش. چون کل ممکنن زوجون ترکیبی لهو ماهیتون و وجود، یه مرتبه نظر متوجه ماهیت شیعه، یه مرتبه نظر متوجه وجود شیعه، یه مرتبه نظر متوجه ماهیت موجوده هست. حالا ما ببینیم که این مشارکت حد و برهان و این تعریف شیء به علل وجودیش که علت فاعلی و علت غایی باشه در کدوم یکی از این جاها هستش؟ آیا مربوط به ماهیت من حیث و هیهیه هستش، یا مربوط به وجود تنهاست، یا مربوط به ماهیت موجوده؟ ماهیت من حیث و هیهیه را تعریفش میکنیم به علل وجودیش و مشارکت حد و برهان پیدا میشه، یا وجود خالص شیء، هستی شیء تعریفش میکنیم به علل وجودی که مشارکت حد و برهان درش پیدا میشه، یا نه ماهیت موجوده به علل وجودی تعریفش میکنیم و مشارکت بین حد و برهان پیدا میشه. عرض میکنم در اینجا لا شک در این معنا که وجود من حیث و وجودون نه حد داره و نه برهانی برش اقامه میشه. در اول منظومه حکمت ایشان فرمودن که مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت حفای، اما وجود، هستی، بود، مفهومش که بدیهیه. یه بچه هم میگه رفتم تو خیابون تاکسی بود یا نبود، میدونه و این مفهوم وجود. اما کنه وجود یعنی وجود خارجی که تو ذهن نمیاد، به دو برهانی که ایشون اقامه کردن در اول کتابشون که وجود خارجی با دو تا برهان تو ذهن به دلیل دو تا دلیل اقامه کردن که وجود خارجی تو ذهن نمیاد. انسان فقط به وجود خود، البته به علم حصولی، ما به علم حصولی نمیتونیم به وجودات خارجی یه اشیاء علم پیدا بکنیم، بله به علم حضوری. ما الان علم به وجود خودمون داریم، و اما به علم حضوری نه که صورتی از وجود ما در ذهن ما پیدا بشه. البته یه مفهوم میاد تو ذهن، مفهوم تو ذهن میاد، اما این مفهوم او وجود خارجی نیست، این نمایانگر وجود خارجیه، نمایشی از وجود خارجیه. بله مسلم. اما به هر موجودی به وجود خودش علم حضوری داره و به اندازه گنجایش وجودیش به علتش هم علم حضوری داره، علت تامن به معلولش علم حضوری داره، فانی به مفنی گنفی خودش علم حضوری داره. و علامه طباطبایی می فرمودن قدس سر رو که علم یه معلول به معلول دیگری هم از راه علت مشترک، اما اون نمیشه اثباتش کرد که اونم علم حضوری باشه. اما علم مجرد به ذات خودش، البته علم مجرد به ذات خودش چون ماده ملاک اختفا و پنهانی است، مجرد علم مجرد به ذات خودش، علم علت تامه به معلول خودش، علم معلول به علت تامه به اندازه گنجایش وجودی خودش، علم فانی به مفنی گنفی، اینها علم حضوریه که البته مشائین تنها یه موردش رو علم حضوری میدونن که همون علم مجرد به ذات خودش باشه. اما در حکمت متعالیه صدر المتعلیهین این اقسام هم گفته شده. حالا پس این مشارکت حد و برهان و تعریف شی به علل وجودیش در کجا هستش؟ قلم روش کجا هست؟ جاش کجا هست؟ لاشک که در این معنا که وجود شی، وجود نه، در وجود کسی نمیگه. چرا؟ برای که وجود نه تعریف داره نه برهان برش اقامه میشه. اصلا البته وجود در مقابل ماهیت و عدم، دقت بفرمایید، وجود نه حدی داره و نه برهان برش اقامه میشه، البته وجودی که در مقابل عدم و ماهیت هستش. این قلت بر این که ما میبینیم میشنویم از ارباب معقول که میگن علت حد تام معلوله و معلول حد ناقص علته، ایشون میفرمان بله این حرف میزنن و درست هم هست. بله وجود مطلق، وجود صرف، اونی که در مقابل عدم و ماهیت هستش، همینطوری که حدی برش نیست برهانی هم برش نیست. اما وجود هنگامی که حد پیدا کرد در مراتب امکان، در مراتب امکانی حد پیدا کرد، برهان هم البته هم حد داره و هم برهان داره، لذا میگیم که علت حد تام معلوله و معلول حد ناقص علته. علت همه معلول رو نشون میده، لکن معلول یه قسمتی از علت میتونه نشون بده، همه علت رو نمیتونه نشون بده. علتش هم اینه که اگر علت و معلول مساوی بودن، خب معنا نداره که اون علت باشه این معلول باشه. روی این حساب بله، البته وجود اگر چنونچه وجود مقید شد، اما دیگه اون تعریفی که در منطق میگن نیستش، دیگه اون تعریفی که حدی و رسمی و اینجوری باشه نیست. البته علت حد تام معلوله، معلول حد ناقص علته، یعنی علت حقیقت هست، معلول رقیقه هستش، اون آکسه، این عکسه، اون زله، این زیزله، تا اون اندازه که زل میتونه زیزله را نشون بده، تا اون اندازه که عکس میتونه آکس را نشون بده، البته معلول علت را نشون میده. و در اینجا عیب نداره مشارکت حد و برهان هم باشه. وجود انگامی که مقید شد در مراحل امکان، او وقت البته حدم پیدا میکنه و مثلا برهان هم برش اقامه میشه، اما این جوری. اما اون وجودی که گفته میشه لا حد له ولا برهان علی، اون وجودی است که یکاسه حساب بکنیم در مقابل عدم و ماهیت. پس این مشارکت حد و برهان و تعریف شی به علل وجودیش مربوط به وجود خالص نیست، همچنین مربوط به ماهیت من حیث و هیه هم نیستش. چرا؟ برای که ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، نه موجوده، نه معدومه، نه علت داره، نه علت، هیچ نمیشه بهش اطلاق کرد، برای که هیچ ماهیت همه چیز را از این سل میکنن و ارتفاع نقیزه اینم نیست و عنقریبین در همون شرح منظومه حکمت همین بحث میاد که بعضی خیال میکنن که الماهیتو لیست من حیثوهیه اللهیه لا موجودت ولا معدومه، خیال میکنن ارتفاع نقیزه اینه، میگن بله احکام عقلی که تخصیص بردار نیستش، ارتفاع نقیزه در همه جا محاله، در اینجا جایزه، خیال میکنن که اینجا ارتفاع نقیزه اینه. مرحوم آجی هم در همون کتابشون میفرماین که نقائز مرتبتن منتفیه، ظاهرش دلالت بر این میکنه که بله در اینجا ارتفاع نقیزه این هستش و جایزه، و اما نه، با دقت به طور کلی ارتفاع نقیزه نیست، به حساب تخصیصی در احکام عقلیه نیستش. حالا ماهیت من حیثوهیه هیه که نه معرف هستش نه لا معرف هستش، نه موجوده نه معدومه نه معلوله نه غیر معلوله، هیچی نیست، همه چی میشه ازش سؤال بکنی جز خودش. پس ماهیت من حیثوهیه هیه بله دیه، حالا عرض میکنم ماهیت من حیثوهیه هیچ گونه بدون اعتبار وجود، بله اگر وجودی افاضه شد و ماهیت انتزاع از وجود کردیم، او البته به برکت وجود تحققی داره، حد وجوده، وقتی میشه ماهیت موجوده. ما حالا داریم عرض میکنیم ماهیت من حیثوهیه، پیش از آنی که ماشین فورد رو کشف بکنن، اختراعش بکنن، بسازنش، 1000 سال پیش یکی از اون ماشین فورد مثلا، حالا که وجود پیدا نکرده، حالا ما تعریفش یار بکنیم ماهیت من حیثوهیه مثلا ماشین فورد و امثال اینها، این هنوز که وجود پیدا نکرده، یه چیزی که الان، اختراعاتی که الان وجود پیدا نکرده اما در ذهن مهندسین، اما در ذهن مهندسین هستش، در ذهن مهندسین هستش، به این معنا که وقتی وجود پیدا کرد میشه ماهیت همون. تعریفاتی که در اول کتابای هندسه میکنن برای مثلث، برای فلان شکل، برای فلان شکل، هنوز وجودش ثابت نشده، تعریفش میکنن، وقتی وجودش ثابت شد میشه ماهیت برای او. پس ماهیت من حیثوهیه یا قبل از اثبات وجودش یا بعد از اثبات وجودش و با قطع نظر از وجود که خودش باشه و خودش باشه، اونم کسی کاری بهش نداره. چرا؟ برای که شخص حکیم مورد نظرش معرفت حقائق اشیاء علی ماهیه علیها به قدر طاقت البشریه، و ماهیت من حیثوهیه اطلاق حقیقت برش نمیشه. عرض میکنم ما قیل فی جواب ملحقیقه ماهیتون و ذات و الحقیقه قیلت علیها مع وجودن خارجی، هنگامی به ماهیت ذات میگن، هنگامی به ماهیت حقیقت میگن که وجود خارجی پیدا کرده باشه، ولی ماهیت من حیثوهیه نه ذات بهش میگن نه حقیقت بهش میگن. شخص حکیمم که مقصودش معرفت حقایق اشیاءه، پس ماهیت تا موجود نباشه اطلاق حقیقت برش نمیشه، اطلاق ذات برش نمیشه. بنابراین ماهیت من حیثوهیه هم در اینجا مورد نظر نیست که ما بگیم تعریف میکنیم ماهیت من حیثوهیه را به علل وجودی که علت فاعلی و علت غایی باشه و بعد مشارکت حد و برهان پیدا میشه، برهان لمی برشی با تعریف به علل وجودیش با هم شریک میشن در یه جز، نه. پس مقصودمون چی چیه؟ مقصود ماهیت موجوده. ماهیت موجوده وقتی شد یه دست، ماهیت موجوده یه علل قوامی داره که اون اجناس و فصولش باشه و یه علل وجودی داره که علت فاعلی و علت غایی باشه. اونا علل خارجی بهشون گفته میشه، خارج از وجود شی. اینا هم علل داخلی بهشون گفته میشه، علل قوام گفته میشه. یه مرتبه هست که ما تعریف میکنیم یه ماهیتی را به اجناس و فصولش، یه مرتبه او را تعریف میکنیم به فاعل، علت فاعلیش و علت غاییش. اینجوری مثلا انسان یه مرتبه میگیم حیوان و ناطق تعریفش کنیم، یه مرتبه میگیم که انسانی که انسان فیض حق و مخلوق حق است برای رسیدن به حق که قرب حق باشه. در اینجا ما انسان رو تعریف کردیم به علت فاعلیش که عبارت از حق تبارک و تعالی باشه، که میگیم مخلوق حق هستش، عرض میکنم اشاره به علت فاعلیست و خلقت شده برای تقرب الالله، برای که به کمال انسانی برسه، برای اینکه برسه به جایی که آنچه اندر وهم ناید آن شوم. وقتی اینجوری شد این تعریف کردیم انسان را به علت فاعلیش و علت غاییش. اینم یه جور تعریفه، تعریف به علل وجودیه. و این تعریفی که ما داریم میگیم، که میگیم تعریف یا به اجناس و فصوله یا به علل وجودی هستش، مربوط به ماهیت موجوده، نه مربوط به ماهیت من حیثیه هستش، نه مربوط به وجود خالص شیء، مربوط به ماهیت موجودش هست. ماهیت موجود البته هم علل قوام داره هم علل وجودی داره. برای که ما میگیم ماهیت موجوده، وقتی گفتیم ماهیت موجوده لابد این وجود به این ماهیت یه فاعلی داده و این وجودم که به او داده لغایتن داده، برای که دستگاه خلقت دستگاه سراسر ادراک و شعور هستش. بله دی، حالا بیشتر بله بعدش عرض میکنیم. بله بله بعدش عرض میکنم که بله بعدش مطلبی از شیخ الرئیس نقل میفرمایند که یه مثالی میذارن به تیشه، که مثلا در اینجا علت فاعلی چی چیه، علت غایی چی چیه، علت مادی چی چیه، علت سوری چی چیه هستش، که جنس و فصل هم از همون ماده و صورت انتزاع میکنن. بعدم شیخ الرئیس گفتن که بله حد 5 قسمه، حد اسمی و حد کامل تمام البرهان و حد مبدأ البرهان و حد نتیجه البرهان و حد اموری که لا علل لها. اینا این 5 قسم حدم بیان میکنن، حد یا حد اسمیه یا حد کامل تمام البرهانه یا حد مبدأ البرهانه یا نتیجه البرهانه. این 4 قسم یا تعریف اموری که لا علل لها ولا اسباب لها، یا علل و اسبابی ندارن چون امور عدمی هن، مثل نقطه، مثل وحدت، البته وحدت امر اعتباریه، مثل جهل مثلا و امثال اینها، یا اگرم عللی دارن اون علل مال موضوعاتشونه، مال خودشون نیست تا تعریفشون به علل وجودیشون بکنیم. حالا میخواییم به امید خدا انشالله صفحه بکنیم فرمایشات حضرت عالی در مراحل تحقیقی. ما حالا داریم سطح میخونیم، ما داریم لآل المنتظمه فی المنطق داریم میخونیم، سطح میخونیم، اما تحقیقات عمیق و دقیق و ریزکاری ها اون دوران تحقیقاتی هستش. ما حالا در کلاس تهیه هستم بنده. و ثانیتها، ما حالا فعلا قال یقولشو داریم میخونیم. و ثانیتها ان الحد قسمان به تقسیم آخر. ما طلبه هستیم گفت بدان اگدک الله تبارک و تعالی، چرا گفت بدان نگفت اعلم؟ ما اینجوری هستیم،
یعنی چه فرمیدیم؟
بله بله، خب دیال تو اندازه که میتونیم میفهمیم، دیال تمام حقایق اشیا که نمیتونیم بفهمیم، خدا که نیستیم که بفهمیم. و ثانیتها ان الحد قسمان به تقسیم آخر، فاما به حسب الوجود و اما به حسب الماهیه. عرض میکنم که یه وقت میدی کسی در جواب جناب عالی ممکنه این شعر حافظ رو بخونه: حدیث از مطرب و میگوی، راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. اگر حضرت عالی منتظرید که ما تو این صفحه لعالی تمام حقایق وجود حلوان منطق مشارکت عد و برهان میخونیم. آقا حضرت عالی الحمدلله نظرتون بلنده از این نظر. و ثانیتها ان الحد قسمانه به تقسیم آخر، گفتیم تمهیدن برای آما برای زمینه بحث جور بشه دو تا مقدمه باید ذکر بکنیم. مقدمه اولی که گفتیم که وقتی حد میگیم مقصودمون حد اصطلاحی نیست در مقابل رسم، بلکه اعم از حد و رسم هستش. مقدمه دومین مقدمه ای که برای زمین سازی بیان مشارکت حد و برهان میخوایم بیان بکنیم این است که حد و تعریب دو قسم است. ممکنه کسی بگه حد و تعریب یه مرتبه که گفتید که دو قسمه، که حد یا حد تامه یا حد ناقصه. شون میفرمایید نه، به تقسیم آخر. مقدمه دومی اینه که حد دو قسم است، حد به تقسیم دیگری دو قسم هستش. فا اما به حسب الوجود و اما به حسب الماهیت من حیث و هیهیه. تعریفشه یا به حسب وجودشه، که تعریف متوجه وجودشه، شناخت متوجه وجودشه، متوجه هستیشه، و یا به حسب ماهیت من حیث و هیهیه هستش. شناخت مربوط به حدشه که ماهیتش باشه نه وجودش. ولا نعنی من الحد به حسب الوجود نفس حیثیت الوجود مطلقا. حالا ایشان فرمودن که تعریف یا به حسب وجود یا به حسب ماهیت. مثل یک کسی بهشون اشکال میکنن که وجود که حد نداره، تعریف هم نداره، چطور میفرمای تعریف یا به حسب وجوده؟ میخوان جواب از این سوال مقدر بدن. و قصد ما از حد و تعریف به حسب وجود حد و تعریف نفس حیثیت وجود مطلقا نیست، که خود وجود مطلقا همون حیثیت وجودیش بخواییم مورد شناخت قرار بدیم. و قصد ما از حد به حسب وجود نفس حیثیت وجود مطلقا، یعنی بدون ماهیت نیست. و این اطلق علیه ایزن فی السنت المتعلهین، اگرچه اطلاق شده است همین حد، اگرچه اطلاق شده است حد و تعریف بر نفس حیثیت وجود نیز در السنه در زبان متعلهین پیروان صدر المتعلهین، کما یقولون ان وجود العلت حد تام لوجود المعلول و وجود المعلول حد ناقص لوجود العله و مشارکت الحد و البرهان فیه ایزن صحیحتون. چنانچه متعلهین میگن که وجود علت، علت وقتی گفته میشه در فلسفه علت تام مقصوده، نه علت ناقصه، نه موعد، نه مقتضی، اینها نه. وجود علت حد تام است برای وجود معلول، اما نه حدی که در منطق میگن. و وجود معلول حد ناقص وجود علته. اگر کسی خدا را شناخت تمام مخلوقات هم شناخته، و اگر کسی مخلوقات را بشناسه حق تبارک و تعالی را تا حدی میشناسه. مثلا اینجوری: و مشارکت حد و برهان هم درش ایزن صحیحه. البته برهان لمی اگر بخوایم اقامه بکنیم، علت اوسط میشه در برهان لمی بر معلول. اگر برهان انی بخوایم اقامه بکنیم، معلول اوسط میشه و حد وسط میشه در اقامه برهان بر معلول، و البته لا شک در این معنا که برهان لمی به مراتب استوارتر است از برهان اینی، در اونجایی که علت اوست در برهان لمی بر معلول باشه اونجا مشارکت حد و برهانه، در اونجا هم که مثلا اما در اونجا مشارکت حد و برهانه، اما یه وقت هم هست که معلول اوست در برهان بر وجود علت میشه برهان اینی، اونجا ده حساب مشارکت حد و برهان نیست، چون مشارکت حد و برهان در برهانهای لمی هستش، در برهانهای اینی نیست. لکن مراد المنطقی لیس هازا، لکن مراد منطقی این نیست که تعریف وجود خالص نفس حیثیت وجود، نه این منطقیین وقتی میگن این مراد منطقی نیست، این متعلهین این حرفو میزنن، بل المراد الماهیت الموجوده، بلکه مقصود ماهیت موجوده هست، اینی که میگیم تعریف یا بر حسب ماهیت من حیث هیه هست یا بر حسب وجوده، مقصودمون اینه، مقصود شخص منطقی اینه که تعریف یا بر حسب ماهیت من حیث هیه هست یا بر حسب ماهیت موجوده. پس اونجا که گفتیم اما به حسب الوجود، یعنی اما به حسب الماهیت الموجوده و اما به حسب الماهیت من حیث هیه. لکن مراد منطقی نیست این وجود خالص، بلکه مراد ماهیت موجوده هست، و از طرفی للماهیت من حیث هیه من غیر اعتبار الوجود، از طرفی مقصود شخص منطقی ماهیت من حیث هیه هم نیست که ماهیت تنها باشه، در اینجایی که مشارکت حد و برهان میگه منطقی میگه بله، بلکه مراد ماهیت موجود است، نه ماهیت من حیث هیه بدون اعتبار وجود، اونم منطقی کاری بهش نداره. از المعتبر و معرفت الحقائق، برای که منطق وسیله فلسفه و حکمته، فلسفه و حکمتم مقصود ازش معرفت حقائقه، زیرا که اونی که معتبره در نظر حکیم شناخت حقائقه، ولأن الماهیت من حیث هیه من غیر انتصاب او ارتباط بالجائل اعتباریتون صرفتون بالبرهان والاتفاق، فلا علت لها حتی تؤخذ فی حدها او برهانها، زیرا که ماهیت من حیث هیه بدون انتصاب و اضافه و ارتباط به جائل تبارک و تعالی، این ماهیت اعتباری صرف محض هستش، هم به برهان هم به اتفاق همه، این اتفاقی گفته میشه، یعنی هم قائلین به اصالت الماهیه و هم قائلین به اصالت الوجود، چون قائلین به اصالت الماهیه میگن بله ماهیت وقتی ارتباط و انتصاب به جائل پیدا کرد یه حیثیت مکتسبه پیدا میکنه، او وقت میتونیم موجودون بهش بگیم، قائلین به اصالت الوجود هم که میگن خود وجود صادر میشه از حد تبارک و تعالی، وقتی ماهیت اینجوری شد فلا علت لها حتی تؤخذ فی حدها او برهانها، ماهیتی اینجوری علت فاعلی و علت غایی نیست برای چنین ماهیتی تا اخذ بکنیم اون علت فاعلی و علت غایی در تعریف اون ماهیت اخذ بکنیم یا در برهانش اخذ بکنیم، در برهان لمیش اخذ بکنیم، الا علل و قوامه ها، ماهیت هیچ علتی نداره ماهیت من حیث هیه هیه مگر علل قوامش، اونا را داره، البته که اجناس و فصول باشه، چون هر ماهیتی ماهیت من حیث هیه هیه هم از اجناس و فصولی البته ترکیب شده، مگر علل قوامش، اونا را البته داره، وقتی گفت علل قوام، انسان خیال میکنه که مقصود ماده و صورته. میخوان بفرمایه نه، نه ماده و صورت، چون اونها به شرط لا، معخوزن به شرط لا و قابل حمل نیستن. جنس و فصلش که از ماده و صورت گرفته میشه. علل قوامی هم که ماهیت داره، نه ماده و صورتش که عبارت از اجزاء وجودیش باشه، چون در مرکبات خارجی ماده و صورت از اجزاء وجودی شیئن. این کتاب که جسمه، ماده و صورت این از اجزاء وجودی خارجیش هستن، بر حسب گفته مشائین البته که جسم را مرکب از هیولای اولا و صورت جسمیه میدونن، صورت نوعیه که میار روی اینها اشراقیین و متکلمین، متکلمین که جسم را مرکب از اجزاء لایت جزا، جواهر فرده، اتم ها مثلا میدونن، اشراقیین هم قائلن به این که فقط صورت جسمیه است و صورت نوعیه یه هیولا قائل نیستن. اما این بنابرای گفته مشائین، این کتاب مرکب است از هیولای اولا و صورت جسمیه، صورت نوعیه کتابیه هم روی اون آمده اینجوری. پس ماده و صورت از اجزاء وجود خارجی میشن، در حالتی که ماهیت هنوز وجود خارجی پیدا نکرده. ماهیت من حیثیهیه، بله باید بگیم جنس و فصل البته، یعنی اونی که تو ذهن میاد در تعریف ماهیت من حیثیهیه همون جنس و فصله، چون ممکنه هنوز وجودش اثبات نشده یا وجودش اثبات شده وجودش رو ملاحظه نمی کنی. مگر علل قوامش که ماهیت داره، اونم نه ماده و صورت که از اجزای وجودیه خارجیه یه ماهیت مرکبهی هستن، بل شیئیت و ماهیت جنسها و فصلها. بلکه وقتی میگیم علل قوام ماهیت، مقصودمون ماهیت جنس اون ماهیت و ماهیت فصل اون ماهیته، ماهیت جنس، ماهیت فصل. چون خود جنس و فصل اگر حساب بکنیم میشه همون ماده و صورت خارجی، نه ماهیتشون، مفهومشون، نه خود خارجی، بلکه شیئیت ماهیت جنس ماهیت و فصل ماهیت. المتقدمین علیها تقدمن بالمعنا و تقرر، اون جنس و فصلی که مقدم بر ماهیت هستن، نحوه تقدم جنس و فصلن بر ماهیت تقدم بالمعنا و تقرره، که در باب تقدم و تأخر در منظومه حکمت خونده شد، باید بعضی از آیون تشریف داشتن، که تقدم جنس و فصل بر ماهیت نوعی هم نحوه تقدمش، تقدم بالمعنا بهش میگن، تقدم به تقررم بهش میگن، تقدم بالماهیم بهش میگن، چون 9 قسم 10 قسم تقدم و تأخر هست، اینا باید دونه دونه رعایت بشه.
که چه معنا میگن؟
دیه حالا وجه تسمیه دیه معنا از نظر معنی جنس و فصل در محیط ذهن، معنی حیوان و ناطق مقدمه بر انسان هستن.
معنا همون مفهومه داره؟
بله بله، همون مفهومه. بله یه الفاظ البته، بله وجه تسمیهش. ما یه وقتی نائین تبعید بودیم، بودیم نائین چرا گفتن؟ میگفتن مثلا اینجا نیزار بوده و نا نمیدونم چی توخی و اینجوری. اینا دیگه وجه تسمیه نه. نا این که حرف اولش نا، حرف نفی و لاستی، شهری موحد مستقر در سبع اللاستی. ما 32 ما اونجا بودیم، خیلی به ما خوش گذشت، ما شروع کردیم شعرا گفتن. همچنین کودشتم، البته 4 ما هم بودیم کودشت، اونجا هم خوش به ما گذشت. دشت سرسبز لرستان، کوه دشت با صفا، معدن مهر و محبت، مهد احسان و وفا. خلاصه فتوحده که خسته
نشید. یعنی یه مرتبه از تو منطق یه مرتبه بریم تو نایم مثلا.
نه دی وجه تسمیه ها دیه فتعرف به ما او بالفصل لاغی. بله ماهیت فقط علل قوامی داره که همون جنس و فصل ماهیت باشن و مقدم بر ماهیت هم نحوه تقدمشون هم تقدم بالمعنا و تقرره. او وقت تعریف میشه این ماهیت بی این جنس و فصل یا تعریف میشه به فصل لاغی، چنانچه بعضی میگفتن تعریف به فصل تنها هم حد تامه و قد یقال الفصل و قد یقالو. گوناگونه، یه تقدم و تأخری هست که بیه عقبگردی از بین میره، مثل اون کسی که جلو در راه میره و یه دسته دنبال سر آقا همطور در راه میرن که وای به حال کسی که دوست داشته و چه صدایی کفشایی بود سرش بلند باشه، اگر عقبگرد بخواب رو کنن یه مرده و آقایی که اون هم عقب بوده میشه جلوی میشه. این های تقدم تأخرهای فن و فوتی هست که به فوته میگن تفی. اما یه تقدم و تأخرهای هست که ریشه داره، عرض میکنم به طبع اونا به طبع جنس و فصل مقدم بر ماهیت نوعیه هستن. حضرت عالی اگر بخید انسان را بالکنه و تفصیل در ذهن مبارکتون تصویر بفرمایید، البته باید اول مفهوم حیوان تو ذهن بیا، بعد مفهوم حیوان و ناطق بیا، بعد مفهوم انسان بیا. یه نحوه تقدم مخصوصه، تقدم گوناگونه، سرمدیه، دهریه، زمانیه، ذاتیه، به طبعه، بالحقیقه است، اقسامی گوناگونه. این یکیشه، این یکیشه. فهذا الحد للماهیت به حسب الوجود هو الذی قالوا فیه ان اجود التعاریف مشتمل علی العلل الاربع و یأتی فیه الاقسام الاتیه. همی تعریف برای ماهیت به حسب وجود است، یعنی ماهیت موجوده. پس همین تعریف ماهیت به حسب وجود است، پس همین تعریف ماهیت موجوده است که گفتن دربارش هو الذی قالوا فیه، که گفتن دربارش که بهترین تعریف ها اون تعریفی است که مشتمل باشه بر علت های چهارگانه، علالف علت فائلی و غایی، مادی و سوری، و یعتی فیه الاقسام الاتیه، و بیا درش اقسام آتیه. یعنی عرض میکنم حد کامل تمام البرهان، حد مبدع البرهان، حد نتیجه البرهان. حالا این اقسام آتیه بعدش ذکر میشه. ولشتمال و علل اربعه که امثلت نذکرها. حالا مشتمل بودن تعریف یک موجودی بر علل چهارگانه اون موجود مانند مثال هایی است که ذکر می کنیم ما اون مثال ها را. و قال الشیخ فی النجات کمن یهد القدومه به انها حد یهد و تهدید حدد یهدد و ممکنه که اینم به حساب متعدی استعمال شده باشه. حد یهد و کمن یهد القدومه به انها آلتون سنائیتون من حدیدن شکلها کذا لیون حتبه هل خشب. شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب نجات که یکی از کتابهای شیخ هستش اینجور فرموده اون جایی که تعریف شیخ مشتمل بر علل چهارگانه او باشه مانند کسی که تهدید و تعریف بکند تیشه را به این که این تیشه آلتیست سنائی، سنائی یعنی مصنوعیه البته همه چی مصنوع حق تبارک و تعالی است. اونی هم که مصنوع انسان ها هستش مصنوع حقه، لکن کمال وجود منسوب لنا فالفعل و فعل الله و فعلنا به عنوان امر بین الامرین که از معجزات ائمه اهل بیت علیهم السلام هستش. مثلا میگن بله این ساعت مصنوعیه، اما این کوه مثلا مصنوعی نیستش، این ساعت مثلا مخلوق ساختتش. اصلا خود مخلوق و فکر مخلوق و ایجاد و فعل مخلوق هم مال حق هستش. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. اما خلاص حالا اینجوریه، میگیم این ساعت و مصنوعیه، اما این کوه مثلا مصنوعی نیست، یه آلتون سنائیه، میگیم این ساختگی یعنی یه سازندهی داشته، یه فائلی داشته. میگیم که اگر کسی گفت که تیشه چی هستش، میگیم که انها آلتون سنائیه، آلت و ابزار کار افراد صنعتگر هستش، آلتی سنائیه ساخته شده، یه سازندهی داره. پس خود سنائی بودنش دلالت میکنه بر صانع و بر سازندش. من حدید، از آهن مثلا، اینم دلالت میکنه بر علت مادیش، او تخت آهن بوده که به این صورت درش آوردن. شکلها کذا، شکلش اینجوریه مثلا، به این شکل. این شکل و هاکزا که گفته میشه اشاره به علت سوریه، اما شکل صورت نیست. در حاشیه همین کتاب همین که از شگرده مرحوم حاجی که شاید مرحوم ملا عباس دارابی ما شاید باشه عرض میکنم که ایشونه حالا یا دیگری، در حاشیه این کتاب نوشته که شکل از آثار صورت و فعلیته. وقتی میگیم صورت، نه شکل مقصودمون نیست، البته شکل هم از آثار صورته. وقتی یه شیء فعلیتی پیدا کرد، اگر شیء مادی باشه شکلی هم داره، یه شکلی از اشکال هندسی البته داره، اما این از آثار صورته، چون صورت معنی فعلیته. چطور آقا؟ بله بله، البته نیستش، البته اون هیولای اولا که گفته میشه نه، لکن این تیشه قبل از آنی که فعلیت پیدا بکنه، بله، سیف و سکین و سنان و سلسله خفته در آهن چو در هامون گله. همینطوری که در بیابون گله خوابیده، سیف که شمشیر باشه، سکین که تیغ باشه، کارد باشه، سیف و سکین و سنان و سلسله خفته در آهن چو در هامون گله. اما آهن هایی که از ذوب آهن بیرون بیارن که تیشه نیستش، سکین هم نیستش، اما از اینا میشه، اینا قوه تیشه شدن و استعداد تیشه شدن درشون هستش. همین اندازه ماده اولا که کسی نگفته قید بکنه، بله اگر ماده اولا گفته میشد بله، او باید به برهان وصل و فصل اثباتش کرد. مقصود ماده ثانیه، ثالثه، رابعه، خامسه، هر کدوم که در مرتبه اولا نشد یه بهش میگن هیولای ثانیه. حضرت عالی هیولای ثانیه حساب بفرما تا درست. نه نه، این شکل و هاکزاج وقتی که این تیشه شد به یه شکل مخصوصی پیدا کرد، معلوم میشه فعلیت تیشه‌ای پیدا کرده و یکی از آثار فعلیت تیشه‌ای شکل مخصوصه. اینجوری در حاشیه ایشون فرمودن جواب فرمایشتون. شکل ها کذا، اینم اشاره به علت سوریش. لیون حتا به حل خشب، برای این که تراشیده بشود با این آلت صناعیه چوب ها. الان شما ممکنه کسی بگه شما طلبه ها عرض کنه، الان کارخونه ها داره چیز میکنه، هواپیما ها داره چیز میکنه، شما هنوز نشستید بگید نمیدونم تیشه و اینا. خب یه عبارت مال 1050 سال پیشه که ابن سینا در کتاب نجات گفته. اون وقت هواپیما نبوده، اون کارخونه اونجوری نبوده، حالا مثال به همون وقت زده دیگه. نمیشه بهش بگی که ممکنه 1 میلیارد سال بعد یا 1 میلیون سال بعد یه صنایعی هم اختراع بشه که صنعت‌های امروزی پیشش بچگانه باشه. اینجوری دنیا اینطوریست. خلاصه کسی گفته بود طلبا هنوز وقتی میخوان مثال بره استثنای منقطع بزنن دست از حمار بر نمیدارن. جاءن القوم الا حمار، لازم مثال دیگه بزنی، هنوز دست از اولاخ و اینا بر نمیدارن. خوب بالا مثال دیگه. ولیون حتبه هل خشب، برای که بتراشن با چوب ها. فس صناعت و تدل علی الفاعل، همون که گفتیم صناعیتون دلالت بر علت فاعلی میکنه، یعنی حالتی ساختگی سازنده داشت. و شکل و علی الصوره، اما به همون جوری که عرض کردیم شکل دلالت بر علت صوری میکنه، نه اینکه شکل صورته. 7 تا 8 تا معنا داره کلمه صورت که در باب علت و معلول ایشون ذکر کردن. و نهت و علل غایه، نهت و تراشیدن هم دلالت بر علت غایی میکنه. و الحدید و علل ماده، حدید هم دلالت بر علت مادی میکنه. یه حرف شیخ الرئیس. فن نقول، حالا دوتا مقدمه که ایشون ذکر فرمودن، پس از دوتا مقدمه حالا میخوان میفرمن حالا ما میخوایم یه حرفی بزنیم بگیم. حالا چه میخوایم بگیم؟ فن نقول ان المراد بالحدود في الحد اجزاء و بالحدود في البراهين الحدود الوسطى والجمعيه باعتبار تعدد الموارد. حالا ما چه گفتیم تیتر مطلب؟ غوص في مشاركه الحد والبرهان في الحدود. اینجوری گفتیم، گفتیم که حد و برهان شریکن با هم. در چی با هم شریکن؟ در خونه با هم شریکن، در کتاب نه. حد و برهان با هم شریکن در حدود. حالا این حدودی که حد و برهان درش با هم شریکن چیه؟ مقصود چیه؟ پس از این دوتا مقدمه فنقول، ما میگیم که مراد به حدود در حد اجزاء حده که جنس و فصل باشه، و مراد به حدود در براهین حدود وسطا هست، اوسط ها، حد وسط ها هست. خمود یه کسی اشکال بکنه که حالا حد ممکنه 2 تا جزء داشته باشه، 3 تا جزء داشته باشه. حدود بفرمایید، جمع بفرمایید خوبه، برای که اگر جمع منطقی باشه تا 2 تا مثلا شامل میشه. اما چرا مثلا در برهان، برهان که یه دونه حد وسط بیشتر نداره، چرا حدود شما اونجا میگید؟ ایشون میفرمان که جمعیت به اعتبار تعدد موارده. هر برهانی، برهانهای گوناگون یه حد وسطی دارن، لذا گفتیم حدود. مراد به حدود در حد اجزاء حده، و مراد به حدود در براهین حدود وسطا هست، اوسط ها هست. حالا چرا حدود وسطا گفتید؟ این جمع که آوردیم به اعتبار تعدد موارده. یعنی چه؟ یعنی حد و برهان با هم شریک میشن. همونی که حد وسط در برهان لمی میشه، فصل در تعریف میشه. پس حد و برهان با هم شریک شدن در یه جزئی، یه چیزی، هم جزء حد، البته حدی که به وسیله علل قوام باشه، و هم جزء برهانه، یعنی اوسط برهان هستش. حالا مثالای گوناگون هم ایشون ذکر خواهم فرمود، راجع به تعریف فکر، راجع به غضب، راجع به قوه مولده، یک مثالهای گوناگونی خواهم بیان فرمود. و ان الحد کما قال الشیخ فی النجات 5 اقسام، حد و تعریف چنانچه ابن سینا در کتاب نجات گفته 5 قسم هستش. حدون اسمیون، این یه حدی، حد اسمی عبارت هست از همون تعریف ماهیت قبل از اثبات وجودش. انقا مثلا هنوز ثابت نشده وجودش. اگر حضرت عالی الان انقا را تعریف بفرمایید، بجوری که اگر وجود پیدا بکنه همین حد منطبق بر وجودش میشه. ای بهش میگن حد اسمی، حد شرح الاسمی، که مرحوم حاجی و صاحب کفایه علیه من رحمه همین حد اسمی را به حد لفظی اشتباه فرمودن. و حد چنانچه شیخ در کتاب نجات فرموده پنج قسمه: حد اسمی یک قسم، و حد کاملون هو تمام البرهان. این حد کاملون هو تمام البرهان چون مثالش میان قریبن دیما توضیحی عرض نمی کنیم. و حد کاملی که تمام البرهان هستش، و حد هو مبدا البرهان، اینم توضیحش مفصل میاد. و حد هو نتیجه البرهان، اینم یکی. این چهار قسم. پس این حد کاملون هو تمام البرهان و حد هو مبدا البرهان و حد هو نتیجه البرهان در همون صفحه بعدی کاملا و مشروحا بیانش میاد، یه عرض نمی کنیم. و حد امور لا الله لها ولا اسباب او اسبابها و الله غیر داخلت فی ذاتها بل بالعرض. قسم پنجم از اقسام تعریف، تعریف او چیزایی هست که علل و اسبابی ندارن تا اینکه علل و اسبابشون را در تعریفشون عکس بکنیم و مورد بهره برداری قرار بگیریم. یا اینجوریان علل و اسبابی ندارن، یا علل و اسباب مال موضوعات و محل اینهاست، مال خودشون نیست. پول بنده و صدر اعظم 1001 تومن و 5000 هزار تومنش مال صدر اعظم، 5000ش مال بنده مثلا. نه، این علل و اسباب مال موضوعاتشونه. مثل زیدون قائمون ابوه، زید ایستاده، من پدرش ایستاده، خودش نه ایستاده. اینجوری اینم یک قسمت تعریف. بخیم یه جوری عرض کنیم که خسلا نشید، مزاهای خوبم که ما بلد نیستیم عرض کنیم. و حد اموری و چیزایی که عللی برای اونها نیست و اسبابی برای اونها نیست. یه اسباب و علل یه به معنا واحد، البته حالا ممکنه در بعضی جاها سبب و علت دو تا معنا داشته باشه، اما دی در اینجا علت که گفته میشه، سبب که گفته میشه، عرض میکنم عبارت هست از همون علت تامه. علل و اسبابی ندارن، یا اینجوریه علل و اسبابی ندارن، حالا مثالش هم ذکر می‌فرمایند، یا اینکه اسباب و عللشون داخل در ذات خودشون نیست، یعنی مال خودشون نیست، بل بلعرض، بلکه بلعرض مال خودشونه. علل و اسباب مال موضوعاتشونه، مال اینا بلعرضه. مثل تهدید نقطه و الوحده و الاما و الجهل و نحوه ها، مانند تعریف نقطه و وحدت و اما و جهل و امثال اینها. اما نقطه که امر عدمی است، نقطه امر عدم، ملا صدرا گفته امر عدمی است، نقطه امر عدمی است. اگر امر عدمی شد که علل و اسبابی نداره، لا علیت ولا معلولیت فی الاعدام. یا این که نه، نقطه علل و اسباب داره، اما اون علل و اسباب مال موضوعی است که مال موضوع نقطه، نقطه در اینجا پیدا میشه، در پایان خط، اینجا جای نقطه هستش. علل و اسباب مال نقطه نیست، مال موضوع نقطه، مال محل مثلا نقطه هست که خط باشه، چون پایان خط نقطه هستی. وحدت مثلا، وحدت اگر چون چه مفهوم وحدت حساب بفرمایید، امر اعتباری و امر اعتباری علت نداره، اسباب نداره. اگر مصداق وحدت بخواید، همون وجوده، وجود خارجی، چون وجود و وحدت و تشخص سه تا مفهومن یه مصداق دارن، وجود خارجی هم مصداق مفهوم وجوده، هم مصداق مفهوم وحدته، هم مصداق مفهوم تشخصه، و عوارض مشخصه که بیش عوارض مشخصه میگن. امارات تشخصن، نه مشخص حقیقی هستن. مشخص حقیقی وجوده اشی، بله مشخص حقیقی وجود. حالا این مفهوم وحدت ای مفهومش باشه که امر اعتباری. حالا چرا امر اعتباریه؟ برای که عرض میکنم اگر وحدت در خارج خودش البته چیزی باشه، اونم یه وحدتی میخواد، وحدت هم یه وحدتی امثال اینها، اما نه، چون ممکنه کسی بگه امر اعتباریه، برای که هر چیزی که از تکرر وجودش تسلسل لازم بیا امر اعتباریه. مثلا بگیم وحدت در خارج موجوده، اگر وحدت در خارج موجوده پس یه وحدت هم خود وحدت هم وحدت داره، برای که اشیاء اون مالا متشخص لم یوجد. وحدت هم آیا موجوده یا موجود نیست؟ اگر موجود و امر اعتباری است، وحدت هم یه وحدت داره، وحدت و هاکذا تسلسل لازم میاد. اما نه، این شیخ الاشراق یه حرف زده در باب وجود، میگه بله وجود در خارج موجود نیست، ولی اگر در خارج موجود باشه وجودم باید وجود داشته باشه، وجودم وجود و تسلسل. اما جوابش اینه که نه، وجود موجود است در خارج، لا به وجود زائد علیه، الوجود موجود به نفس ذاته، یا الوجود معدوم، الوجود معدوم به این معنا که وجود زائد بر خودش نداره. اینجوری است. وحدت هم همینطوری است، وحدت عین وجوده. البته مفهوم وحدت اعتباریه، وقتی امر اعتباری شد علل و اسبابی هم نداره، اما مصداق وحدت همون مصداق وجود. و مانند اما، مانند جهل، البته جهل بسیط نه جهل مرکب، چون جهل مرکب امر وجودیه، متاسفانه یک اعتقاد خلاف واقعی هست، انسان به خیالش که میدونه در حالتی که نمیدونه، جهل بسیط البته ندانستن. حالا جهل مثلا اما امثال اینا یا علل و اسبابی ندارن، یا اگر علل و اسبابی باشه مال موضوعات اینهاست، مال ملکات هست و امثال اینها. و ما ذکرناه من المثالین فی النظم قد مثل به ما الشیخ فقال. دوتا مثالی، حالا شعر هنوز نیامده ها، هنوز متن نیامده، حالا شرح قبل از متنه، و دوتا مثالی که ما در نظم ذکر کردیم برای مشارکت حد و برهان مثال زده است. به این دوتا مثال ابن سینا فقال. اینجا دیه فردام نمیدم خدمتون شرفی ها بیشیم نشیم از اون ما آقا تا اول تصدیقات باید بخونیم، یعنی ارادمون در هم شکسته میشه. و یه نفرتونم تشریف آوردید تا اول قضایا بنده میخونم، تا یه نفرم بیا کم تو رو به آقا بکنیم مثلا عرض بکنیم اینجوری، بعد یه نفرم میخونیم تا اول قضایا، یه بیشترم معلوم نیست که برسیم بخونیم، یه بقیهش که تصدیقاتم باشه. اگر آقایون مثلا دیدن وقت شریفشون، ما یه طلبه هستیم در حوزه نون امام زمان ارواحنا لالفدا میخوریم، و عرض کنم کاری دیگه هم از اون ساخته نیست، همون مباحثات. اگر آیون امر فرمودن سال آینده هم انشاءالله اگر حیاتی باقی موند و نمردیم، عرض کنم که باز دوباره از اول قضایا اجالتا حال فردا هم بیایم یا نگه فردا. پس فردا اون دو روز هم اگر آینم روزه باشن و اذیت نمیشن، اگر اعتکاف، چون اعتکاف هم آقا عرض کنم باید انسان معتکف کوی یار باشه، مسجد اینطوریست یه کوی یار هستش، و اعتکاف خیلی اهمیت داره و ایام البیز یعنی روزهای درخشانی هست برای معنویه. ما که خب سعادت نداریم، سعادت هیچی، اما حالا گاهی ما منظومه منطق روز پنجشنبه و جمعه میگفتیم، میرفتیم هم تو مسجد امام که آقایون معتکف بودن همونجا میگفتیم، برای اعتکاف هم ضرری نداشته باشه.
حالا اجالتا باید یه مقدارم خون که تا اول تصدیقات برسونیم، اگر نرسونیم ارادمون در هم شکسته میشه، هیچ به مراسم طلبگی وفادار نبودیم. تو اول تصدیقات اقلا بخونیم، بعدش ده از اول تصدیقات اگر حیاتی باقی موند برد. که شنبه و یه شنبه تشریف بیارید و جمعه چیتون کنید؟ حالا مثلا فردا هم بیاییم، اما ایقد مثل امروز ترابع ساعت نخونیم، بیه یه ساعتی بخونیم چطوره. اما خب روز بسیار پس بنابراین شنبه یه شنبه ما خدمتون میرسیم ساعت 8، اما فردا دیگه تعطیل میشه.